سلام بر بینندگان عزیز و به نام خداوند هستی بخش تشکر میکنیم از توجه شما به برنامه پرتو نور. برنامه این هفته رو اختصاص دادیم به موضوع تعقل و تعبد. یکی از موضوعایی که بین دینداران و منکران دین وجود داره همین مسئله تعقل و تعبد هست. همچنین یه همچین اختلافی بین خود دینداران، گروهی که خودشون رو به عنوان روشنفکر دینی میدونن و اونهایی که خودشون رو سنتی و اصولگرا میدونن. مسئله این است که مسئله خداوند و قرآن و دین و احکام مربوطه آیا اینها تعبدی هست یا تعقلی هست؟ آیا باید در موردش فکر کرد، قبولش کرد؟ یا نه بایستی بدون تفکر اینها رو قبولشون کرد؟ خب با توجه به این مسئله فکر کردیم مناسب هست که یه بحثی رو در این ارتباط با آقای بازرگان داشته باشیم و شاید در شروع این مسئله اصلا تعریف این دو کلمه رو شروع کنیم و بعد سوالات دیگه ای رو که مطرح هست. آقای بازرگان خیلی متشکر از اینکه اینجا در برنامه پرتو نور هستید و از نظرات شما استفاده
به نام خداوند جان و خرد. با عرض سلام خدمت بینندگان گرامی، عرض کنم که همینطور که میدونید زبان و ادبیات یک امر ثابتی نیستن. زبان سیاله، دائما معنای واژه ها تغییر میکنه. این اصطلاحی که میگن پدر و مادرها زبون فرزندانشون نمیدونن، در حالی که هر دو از یک ادبیات استفاده میکنن، یعنی نسل جدید به هر حال فرهنگی داره که پدر و مادرها آشنا نیستن، نه اینکه اون زبان رو ندونن. یعنی یک فاصله فرهنگی ایجاد شده. یا امروزه میبینیم که شرح فراوان از حافظ، از مولوی تو مملکت ما، مرتب صاحب نظرها، عارفان، اندیشمندان شرح میکنن. خب حافظ به زبان فارسی شیرین صحبت کرده، مولوی به زبان فارسیه، این همه شرح برای چیه؟ خب برای اینکه مردم نمیفهمن. حافظ یا مولوی 800 سال پیش زندگی میکردن، طبیعتاً اصطلاحاتی که به کار می بردن مأنوس نسل امروز نیست. بنابراین باید شارحایی پیدا بشن، کسانی تفسیر بکنن ابیات هر یکی از این شعرا رو. پس مفاهیم عوض میشه. در روزگار گذشته فرض کنید حافظ مثلا کلمه رند رو به کار میبره، اصلا امروز مرد رندی یعنی رندی کردن خیلی منفیه، ولی جزو یکی از ارزش‌های عرفانی است مقام رندی که حافظ در اشعارش به کار میبره. یا ساقی بارتندر تو یکی از ترجمه های انگلیسی دیدم، ساقی معنای دیگه داره، خدا ساقیه. بنابراین شرح میخواد. بسیاری از واژه ها و کلمات در سرچشمه خودش یه معنای دیگه ای داشته، ولی وقتی که منتقل میشه، ما حالا ایرانی بودیم با یه فرهنگ دیگه، با زبان عرب که آشنا شدیم، اونطوری که تو فرهنگ خودمون بوده فهمیدیم. یکی از این کلمات عبادته، تعبد. در فرهنگ ما عبادت یا تعبد جا افتاده به عنوان یه امر میگن تعبدیه دیگه. به خصوص بعد از انقلاب با این واژه خیلی مردم آشنا شدن. یه نوع تعبد به رهبری تو تبلیغات، من یادم از اول انقلاب، نمایندگان مجلس، کاندیداهای نمیدونم ریاست جمهوری، از به اصطلاح موضوعاتی که خیلی روش مانور میدادن اینه که این آقا متعبده به حضرت امامه. متعبده یعنی چی؟ یعنی سرسپرده است، مقلده، فکر خودش نمیکنه، هرچی حضرت آقا فرمودن. اصلا جزه واقعا من کاملا به خاطر دارم از ویژگی هایی که میرسن 1, 2, 3, 4 ایشون معبده به امامه. حتی یکی از حالا دنیا رفته، نمیخوام اسمشم بیارم، که تو مجلس صلاحیتش وقتی مطرح شد زیر سوال بردن، آیت و کسانی که بودن. ایشون در دفاع از خودش بعد به یه مقامات بالایی هم رسید تو جمهوری اسلامی، بعد دنیا رفته. ایشون گفت من نه تنها به حضرت امام تعبد دارم، به رساله ایشون هم تعبد دارم. یعنی مفهوم تعبد از نظر سیاسی تو جامعه ما، یعنی تو دیگه حق اظهار نظر نداری، من دیگه از خودم دیگه نظری ندارم، من مقلدیم، هرچی آقا فرمودن، حتی مقلد نسبت به رساله عملی یک شخصی، چه برسه دیگه تعبد نسبت به خدا، یعنی اون رو یه امر بدیهی میدونن. یعنی یکی از ویژگی های مسلمون واقعی، مسلمون خالص، اینه که چون و چرا دیگه نداره که ما بفهمیم، فکر کنیم، بخونیم، در بست متعبده هرچی دین گفته. یعنی تو جامعه ما تعبد معنای تعطیل تعقل تلقی شده، سرسپرده دیگه. خدا خالق ماست، آفریدگار ما، پیامبر هرچی گفته، امام هرچی گفته. خب این دیگه تو جامعه ما جا افتاده، در حالی که تو قرآن آیه 37 سوره یا 35 سوره اسراء، سوره 17 قرآن، میگه هرگز از چیزی که علم پیدا نکردی تبعیت نکن. لا تقف ما لیس لك به علم. تا علم پیدا نکردی دنبال هیچ چی نرو، دنبال هیچ شخصی، پشت هیچ کسی نرو، پشت هیچ فکری، اندیشه، حزبی، گروهی. چرا؟ برای اینکه میگه ان السمع والبصر والفؤاد. خدا به تو این ابزار شناخت رو داده، گوش داده که بشنوی نظریات دیگرانو، چشم داده که ببینی، بخونی، عقل داده که خودت درک بکنی. کل اولایی که کان انهم مسئولا، ابزار شناختی که خدا بهت داده پاسخگوست نزد خدا، تو باید جواب بدی چرا تقلید کردی، چرا پیروی کردی. یا در سوره فرقان از ویژگی های عباد الرحمن، یعنی چه کسانی بنده واقعی رحمانن، میگه کسانی که اذا مر رو به آیتن، وقتی به آیات خدا برخورد میکنن، لم یخر و علیه سمن و امن، کر و کور برخورد نمیکنن. یعنی خدا دوست نداره یه بندهی نسبت به خودش تعبدی رفتار بکنه. تعبدی به معنای امروزی میگم ما، چشم و گوش بسته،
عرف،
مقلد در واقع وار بودن. میگه من دوست ندارم بنده من کر و کور با آیت من برخورد بکنه، یعنی حتما باید بفهمه، بشناسه. پس اصلا عبادت یا تعبد به معنای سرسپردگی نه تنها به خدا نسبت به فقها اصلا هم چیزی نبوده. از نظر ریشه لغوی عبادت یعنی هموار کردن راه، طریق معبد یعنی جاده‌ای که عبد شده، طریق معبد یا عبدت طریق یعنی جاده سازی، راه سازی. همین الان در عربستان رو ماشین‌های جاده سازی می‌نویسن عابد، یعنی جاده رو صاف می‌کنه، یعنی یه جاده که سنگلاخ کوهستانیه، ماشین نمیتونه بره، عبد شدنش یعنی هموار بشه، صاف بشه، آسفالت بشه. طریق معبد، جاده عبد شده. یعنی انسانم وجودش برای آفریدگارش دست انداز نباشه، دیوار نباشه. وقتی خداوند میگه که به تو بدی کرده ببخش، مقاومت نکن، بپذیر این مرکب فرمان خدا بیاد تو وجودت، نسبت به دیگران حالت عفو و صفح و غفران، بخشش داشته باش. یا میگه از اموالت به دیگران ببخش، آدم مالش از جانش برای خودش ممکنه عزیزتر باشه. سخته. یعنی وجود خودتو جاده سازی بکن، هموار بکن. به اصطلاح میگن پنجره دلت رو رو خورشید رحمت خدا باز بکن، بذار نور رحمت او، نور صفات خدا به درونت بتابه، مقاومت نکن، پرده نکش. یعنی در واقع باز کردن دل، دریا دل بودن، گشودن وجود برای ارزش‌های معنوی، ارزش‌های خود، این میشه عبادت. همه موجودات به فرمان ژن عمل میکنن، همه جبرن، یعنی به فرمان اونچه که غریزه‌شون برشون حکم میکنه. تنها تو دنیا انسانه که اختیار خدا بهش داده، برخوردار از موهبت اراده است و اختیاره. انسانه که حالا باید با اراده خودش وجود خودش رو برای اونچه که آفریدگارش نظامات به اصطلاح معنوی باز بکنه، این میشه تعبد. تعبد جز با آگاهی نمیتونه باشه، چون رابطه قلبه، هیچ وقت کسی رو که به زور عاشقش نمیکنن. عشق قلبش باید عاشق بشه، نمیشه فرمان بدن از بالا که تو باید عاشق این بشی عاشق اون باید بشی، نمیشه. یعنی اونچه که مربوطه به عرفان شناخت خداست یا خداپرستیه فقط از راه دل ممکنه. برای تعبد، یعنی معنای اصلی عربی تعبد یعنی راهسازی، یعنی جاده دل رو با خدا هموار کردن، یعنی عشق، یعنی با وجود، با تمام وجود. عرض کردم یه اصطلاح مثلا پنجره دل رو باز کردن که آفتاب خدا بیاد در خانه دلت. این اصلا دیگه تقلیدی نیست، تقلید نیشی، اونم تازه نسبت به فقیهان. حالا از کی این تغییرات به وجود آمده؟ تو قرآن که تعبد ما اصلا نداریم اینجوری، حتی نسبت به خدا میگه خدا دوست نداره نسبت به اون متعبد باشن. تو قرآن هست میگه ابراهیم، ابراهیم خلیل به صلاح پدر انبیاء توحیدی، به خدا میگه خدا چگونه مرده رو زنده میکنی؟ میگه که خداوند گفت که اولم تؤمن، آیا باور نداری؟ میگه چرا؟ ولکن لتطمئن قلبی، دلم میخوام آرام بگیره. یعنی خلاصش اینه که من شک دارم، تردید دارم. خدا هم از این استقبال کرده، اون داستان چهار تا پرنده رو بگیر در چهار نقطه بگذار. یعنی کسی مثل ابراهیم خلیل وقتی که در درونش یک شک، یه تردیده، خدا که بهتر از ما میفهمه تو دلمون چه خبره قبل از اینکه بفهمی. آدم میخواد با خدا ریاکاری بکنه، کلا سر خدا بذاره، بگه ایمان دارم، قبول دارم، ولی تو دل شک و تردیده. اون شک و این شک فضولا چیکارش میشه کرد؟ وقتی که آدم یه شکی به دلش خطور میکنه، خب با خدام رو درواسی نیست. فراوان از این مثالا هست که انبیاء برجسته نسبت به خدا هم با آزادی، یعنی آزاد فکر بودن، در این حال که بنده خداست ولی نسبت به خدا رو درواسی نداره. خدا که میدونه من شک دارم، قبول ندارم، چرا خودش بپوشونم؟ خدای نمیفهمم، اینو نمیدونم، خدای به من کمک کن درک بکنم، فهم داشته باشم. بنابراین در منطق قرآن اصلا چیزی به نام تقلید و تعبد نداریم، نه تنها ضرورت نداره بلکه حرامه. این آیه سوره اسراء میگه هرگز چیزی رو تا علم پیدا نکردی دنبالش نرو. بله اگه یه عالم دینی پیدا کردیم، یه چیزی داشت، میگیم دلیلت چیه؟ اون میگه به این دلیل قرآنی، به این دلیل پیامبر، به این دلیل عقلی. خب اگه آدم قانع شد، فهمید، عمل میکنه. ولی این که بریم رساله رو بخونیم، آقا اینو گفته، آقا اینطوری میفرمایند، آقا اینطوری فتوا دادن، البته در فرهنگ فقاهتی درسته، ولی در فرهنگ قرآنی چنین چیزی اصلا درست نیست. از کی به وجود آمد این کارا؟ از موقعی که توجه به کتاب خدا تعطیل شد، طبقه ای آمدن صاحب اختیار شده. اونا برای اینکه مردم بپذیرن حرفاشون رو، گفتن تو باید از ما هر چی فهمیدیم ما به شما دیکته میکنیم. یعنی از قرن پنجم به بعد، دوران انحراف تمدن اسلامی، مسئله دیگه پیروی از اشخاص، متولیان دین به وجود آمد. واژه های قرآن هم معانی خودش رو از دست دادن. حالا تعبد که یه واژه کاملا عشق و عرفان و فهم و درکه، تبدیل شده به تقلید سرسپردگی نسبت به اشخاص.
خیلی متشکر، جالب بوده. خب با توجه به این تعریفی که شما کردید آقای بازرگان از تعبد و عبادت، به نظر میاد که بدون آگاهی و علم عملا عمل تعبد بی‌معنیست، یعنی باید همراه با علم و آگاهی باشه. و اون تعبدی که به اصطلاح سرسپردگی کامل داشته باشه عملا باید کنار گذاشته بشه.
درست.
خب با توجه به این، حالا سوالی که مطرح میشه این هست که بعضی اوقات میخوام ببینیم مرز این شناخت و آگاهی ما از دین و خداوند تا کجا ما میتونیم بریم جلو. یه موقع هست در مورد به اصطلاح احکام، در مورد حکومت شما یه انتقادایی میکنید، بعضی وقتا خیلی واضح، بعضی وقتا هم میگی نه حالا فعلا تو دلم نگه میدارم، کاری انجام نمیدم، بذار به موقعش بشه. در مورد خدا و پیغمبر و غیره و دین، سوال اینجاست که آیا انتقاد پذیر هستند اینها یا نه. میخوام ببینیم آیا یه انسان مؤمن اصلا خدا رو سوال در مورد خدا بکنه، انتقاد از خدا بکنه، انتقاد از پیامبر بکنه، انتقاد از احکام بکنه، تا کجا اینا میشه رفت به عنوان یه مؤمن؟
ببینید، مشکل به نظر بنده از اونجا ناشی میشه که شاید حداقل 95% دینداران دینداری موروثی هستن، دینداری تقلیدی. پدر ما، مادر ما، خانوادهمون، خویشاوندانمون مسلمان بودن، مسیحی بودن، یهودی بودن، ما هم همونطوری شدیم دیگه. خیلی کم پیش میاد آدمایی که خودشون انتخاب کرده باشن، یعنی روی تجربه دینی مسیحی شده باشه یا مسلمان شده باشه یا شیعه یا سنی، یعنی در واقع اسلام یا مسیحیت هویتی داریم. ما اینطوری هستیم دیگه، بدون اینکه آدم خودش تجربه کرده باشه. طبیعتاً یه جوونی که حالا درسی هم خونده تو دانشگاه است، مواجه میشه با یک سلسله انتقاداتی و خودش هم میبینه پایه ندشون، به دلیل که نرسیده، روی تجربه شخصی که انتخاب نکرده، نمازی میخونده نمیدونم، بعد حالا سوالی پیش میاد دیگران مطرح میکنن پاسخ هم نداره، و خب اصلا اصل خدا زیر سوال میره براش، آخرت، عاقبت، قیامت، نمیدونم خیلی چیزای دیگه قرار میگیره بین اینکه اندیشش، تجربیاتش، کتابایی که خونده با اون چیزی که به صورت سنتی، به صورت عادت داره عمل میکنه، یه تعارضایی پیدا میشه. چون خودش تجربه دینی پیدا کرده نکرده، نرسیده بهش، طبیعتا به بن‌بست سر میخوره. حالا اگر کسی روی تجربه دینی به یک حقیقتی رسیده باشه، میشه گفت تو تعقل نکردی، از نظر علمی خدا رو ثابت نکردی، پس دینداریت قابل قبول نیست. مگه از یه نقاشی آدم جز نقاشیش، یعنی میفهمیم که این نقاشه، استدلالی هم نیست، از یک نویسنده‌ای، از یه موسیقیدانی، ما خیلی چیزایی به یه شناخت میرسیم بدون اینکه دو تا چارتای علمی کرده باشیم. پس یکی از راه‌های رسیدن به علم تجربه همون هستش. به قول یکی از دوستانی مثالی میزد، میگفت که هیچ فرزندی از مادرش پرسیده تو چرا برای من داری ایثار میکنی، از شیره وجودت به من داری میدی، بیخوابی میکشی، ترخوش میکنی، فداکاری میکنی، جانشو مادر میذاره. نه، این که استدلال علمی که نیستش، ولی فرزند به یه شناختی میرسه. ایمان در واقع به یک، از یک اعتمادی ناشی میشه. چرا مردم به خدا، حالا خدا رو که اعتقاد در واقع از گذشتن بوده دیگه، به صورت فطریه، از کجا قیامت و اینا؟ یک سخنی معروف تاریخ اسلام میگن، پیامبر اسلام وقتی که رسالتش رو میخواست مطرح بکنن، پیامبر جمع کردن اون مشرکین و بت‌پرستان، مردم منو چگونه یافتید؟ تو آدم خوبی هستی؟ از من دروغی شنیدی؟ میگن نه، دروغ رو نشنیدیم هیچ وقت. اونو به عنوان محمد امین میشناختنش، صداقت و امانت و راستگوییش رو. اول یه سری اعترافایی ازشون میگیره. اگه انتقادی دارید، ای با ایرادی گله‌ای، خب مطرح بکنید که نه، ما هیچ عیبی از تو ندیدیم. میگه من اگه بگم الان پشت این کوه یه دشمنانی کمین کردن، میخوام به شما حمله بکنن، باور میکنید؟ میگه دلیل نداره باور نکنیم، حتما باور میکنیم. میگه پس بذارین بهتون بگم، یه دشمنی بدتر از اون در کمین شماست. این سنگ و چوب و به عنوان خدا پرستیدن، اینی که دخترانتون رو در خاک میکنید، اینی که زنا میکنید، اینی که غارت میکنید، اینا خطرهای بزرگتریه که دشمنان بدتری هن تا اون دشمنان فرضی بیرونی از قبائل دیگه که تصور بود. همه میزنه زیر خنده، بابا این که عقلش هم یه حرفا چیه داره میزنه، شیطان، آخرت، عاقبت، همه رها میکنن، میخندن میرن. منظورم اینه که پیامبر رو یه عده‌ای به عنوان یه آدم امین، یه عده صادق شناختن، حرفاش رو باور کردن. این خود این بر اساس یه تجربه است دیگه. شما اگه با یه نفر 10 سال 20 سال زندگی کرده باشین، هر چی ازش دیدین، امانت، صداقت، درستیه، شما به یه علمی پیدا میکنین که این دروغ نمیگه. اگه به من میگه برو اونو بخر، ضرر نمیکنی، این مثلا قیمتش بالا، این بالاخره خبره این کاره، هر چی هم ازش دیدم درسته. پس یه علمی به پیامبرم پیدا میکنن در واقع. اکثر مردم چون دینداریشون روی یه تجربه عینی شخصی نیست، روح و معنا و مزه ایمان رو نچشیدن، از بیرون این به صلاح حالات داوری میکنه. تو که علم به دست نیاوردی، در واقع تو ایمانت یه ایمان در واقع عقلانی در واقع نیستش. اینه که مشکل در واقع اینجاست که ما انتظار داریم همه مسائل مربوط به دین، به قول یکی از دانشمندان علوم طبیعی که گفته تا خدا رو من زیر چاقوی آزمایشم تجربه نکنم نمیتونم بهش ایمان بیارم، چیزی قابل ایمانه که قابل تجزیه باشه، قابل به سلام مشاهده و تجربه عینی باشه. خب خدایی که 400 بیلیون کهکشان که تو هر کدوم میلیون ها خورشیده که بعضی هاشون هم صدها برابر بزرگتر از خورشید ما، چطور ما انتظار داریم با یه عقل و درک محدود بشری یه همچی شناختی پیدا بکنیم؟ نسبت به قرآن هم همینطوره. در اتفاقا آیه فکر کنم هفتم سوره آل عمران میاد، میگه این کتاب دو بخش داره، بخشش مسائل ساده است، محکماته، بخشش هم متشابهاته، به زبان تشبیه به شما گفته شده. تمام آیات مربوط به آخرت و عاقبت و قیامت و بهشت و جنه همش به زبان تشبیهیه. در واقع میخواد بگه شما مثل یک جنینین در رحم مادر. اگر جنین از مادرش میتونست بپرسه که مادر من حالا متولد میشم یه شمه ای از دنیای بیرون به من بگو، اون مادر چطوری میتونست از دنیایی که هنوز این بچه متولد نشده راجب درخت بخواد بگه، راجب ماه و خورشید بگه، چگونه میشه با اون بچه‌ای که هنوز تو رحمش بگه جز به زبان تشبیه؟ یعنی از اون چیزه که تو رحم میبینه، اگه خونی جریان داره میگه بیرون دریاها یا رودخانه‌ای هست مثل این. این شباهته فقط. حالا آخرتی که ماورای فیزیک اتفاق نیفتاده، جز خبری که پیامبران آوردن نسبت به آینده و اونم به زبان تشبیه. قرآن هم میگه که هیچ نفسی نمیتونه بفهمه، لا تدری نفس ماذا اخفی لها من قرة اعین. تمام اون چشم روشنایی هایی که خداوند وعده داده هیچ نفسی نمیتونه درست درک بکنه، همش به زبان تشبیهه. پس ما اصلا انتظار این که بگیم کسی قابل قبوله که به یه شناخت علمی رسیده باشه، یک انتظار دور از واقعه، یعنی بیخبری از جایگاه و موقعیت انسان نسبت به حقایق جهان. قرآن میگه راسخین در علم، اونایی که علمشون خیلی عمیقه، بسیار رسوخ کرده، دعا میکنن خدایا ما نلغزیم، پامون لغزیده نشه بعد از این که ما رو هدایت کردی. پس حتی دانشمندان در معرض سوالاتی قرار میگیرن که ممکنه جوابشو نداشته باشن و بمونن توش. و در یه توضیح حضرت علی هم در نهج البلاغه دارن، میگن خداوند اعتراف دانشمندانو به این که ما خیلی چیزها رو نمیدونیم و مثل این که پرده هایی زده شده جلوی بسیاری از معارف جهان، رسوخ در علم نامیده. میگه همینه که یه عده‌ای اعتراف میکنن که خیلی چیزها رو ما نمیفهمیم، نشون میده که اونا از نظر علمی عمیقن. آدم های سطحی هن که ادعا میکنن نه دیگه ما همه چی رو تا نفهمیم قبول نمیکنیم. آدم های عمیق که رسوخ کرده باشه به سر ریشه های علمشون در جهان هستی، خیلی خاضع میشن، خیلی متواضع میشن، میفهمن. به قول پلانک که جایزه نوبل هم گرفت، میگه دانش ما در برابر مجهولات ما مثل یه قطره است در برابر اقیانوس ها. ما بنزه یه قطره ایم. اینه مولوی هم میگه قطره ای دانش که بخشیدی ز پیش، متصل گردان به دریاهای خیش. یعنی خدایا میگه قطره ای علم است اندر جان من، وارهانش از هوا و خاکتن. خدایا ما بنده یه قطره میدونیم، هوای نفس من، منیت ها و ایگوی من خیلی هوا برش نداره، فکر کنم همه چی دیگه میدونم، فقط چیزایی که خودم در تیرس درک و دانشم بوده قبول دارم، بقیه رو انکار میکنم. به هر حال مسئله حد و دانش ما که سوال کردین اینه که ما تا کجا هستیم که انتظار داریم همه چی رو بدونیم. بنابراین بخشش میره در مقوله ایمان.
بله.
یه چیزایی رو تجربه کردیم، ایمان بهش میاریم.
درست.
نه الزاماً دو تا چارتای علمی.
خیلی متشکرم. آقای بازرگان، خب ما در ارتباط با تعقل و تعبد گفتیم عنوان بحثمون هست. حالا بریم به تعقل. ببینیم آیا متشابه با تعبد، آیا مفهوم اشتباهی در ارتباط با تعقل هم در عرف و جامعه جا افتاده که با معنی اصلی تعقل و عقل که قرآن منعکس کرده متفاوت است؟ یعنی به همون نسبت که شما تعبد رو یک به اصطلاح آنچه که اجرا شده متفاوت دیدید، میخوام ببینیم تعقل هم یک همچین در معرض یک همچین خطری وجود داره یا نه؟
بله، که اتفاقا ببینیم همینطور که عرض کردم در اون پاسخ اول، زبان ثابت نیست. تمام وقت همه زبان ها، فارسی، عربی، انگلیسی، آلمانی، زبان یک به اصطلاح پروسسه، دائما هر نسلی میاد اصلا معانی عوض میشه. ما حتی امروز جوانای ما تو مملکت یه چیزی اصلا میگه اصلا سر در نمیارادن به حرفای جدیدی، اون چی که تو دلشون هست با یه کلمات دیگه‌ای به کار میبرن که خیلی غریبه است. بعضی از دوستان تحقیق کرده بودن رو کلمات جدید، مثلا آدم کف میکنه، مثلا کف میکنه نسل قبل، یعنی فقط خیلی مثلا کیف میخواد، یا میگم فلان جنس اینو نخره، این جواده. جواد آخه یه معنی دیگه میکنه، جواده یعنی خیلی چیپه، خیلی مثلا بی معناست، مثلا نباید این کار
جدیدی.
آره، این کلمات هم عوض میشه. تعقل هم اینطوره، در زبان قرآن، در زبان عربی یه معنا داره، امروز از عقل یا عقلانیت به عنوان اندیشه، خردگرایی یا همچی برداشتی داره. خیلی هم خوبه یه همچین موضوع، این به جای خودش یه بحث خوبیه که آدم خردگرا باشه. و حتی میگن عقلانیت خود بنیاد، عقلی که نه به دین وصل باشه، خود عقل. حالا این عقل چیه؟ هر مملکتی، هر مردمی در هر دوره‌ای یه چیز ثابتی میفهمن. ما همه گله داریم، هر کسی گله داره، درآمدش کمه، خونش کمه، این، ولی هیچ کسی شکایت نکرده که خدا چرا من عقل کم دادی. هیچ کسی از نداشتن عقل یا کمبود عقل گله نداره. همه عقل کل در واقع خودمون میدیم. حالا میخوام بگیم محور عقلانیته. صدام هم به نظر خودش عقلانی عمل میکرد. امریکا هم که اونجا رو حمله کرد، عراق به این روز آورد، اونام عقلانی رفتار کردن. عراق هم که به ایران حمله کرد، عقلانی عمل میکردن خودشون. ایران هم که دفاع میکرد و ایران هم خواست بره اونا رو بگیره، اونم عقلانی بود. حالا این عقلانیت خود بنیاد چه معنی داره؟ اما معنی عقل قرآن، قرآن عقل رو به معنای نگهداری گرفته. نگهداری چی؟ ببینید قرآن سه تا واژه رو مطرح میکنه، یکی تفکره، یکی علمه، یکی عقله. میگه در پدیده های پیرامونیتون تفکر کنید. مثلا میگه نگاه بکنید خداوند بین پسر و دختر، بین زن و شوهر مودت و رحمت رو قرار داد. مودت یعنی همون عشق، دوست داشتن. دوست داشتن از کجا اومده؟ ماده خودش به وجود آورده، عشق و علاقه و شیفتگی از کجا اومده؟ منشأش از کجاست؟ یا دلسوزی، فداکاری. میگه این آیه است، این یه نشانه خداشناسیه، ببینه کجا اومده. اون میگه خدا قرار داده عشق و علاقه رو. ان فی ذلک لآیتن، آیه است برای قوم یتفکرون، مردمی که تفکر کنن. پس گام اول تفکره، یعنی اندیشه کردن در ماه، در خورشید، در عشق، در فداکاری، در همه چی. از تفکر علم پدید میاد، علم محصول و میوه تفکره. حالا عقل چیه؟ عقل کاربرد علمه. دلیل نیست که اگه بنده یه علمی پیدا کردم بهش عمل بکنم. آدم علم پیدا میکنه که سیگار بده، چه میکنه با آدم؟ ولی ما تحت تأثیر هوای نفسم، دلمون یه چیزای دیگه میخواد. خیلی ها میدونن خیلی کارا بده ولی میکنن. پس به صرف دانستن، چون ما کشش و غرایز و چیزای هوای نفس هم داریم دیگه. اونچه که در قرآن از عقل صحبت میکنه یعنی اونچه که بهش رسیدین، تجربه، تفکر کردین، به علم رسیدین، حالا اینو نگه دارید، نه از این گوش بشنوید، از اون گوش رد بکنید. این معنای عقله. عقال به بندی میگن که به پای مثلا یه اسبی بسته میشه که تو این شعاع بگرده، نره این ور اون ور، یعنی نگهداری، حفظ خود، تقوا، سلف کنترله. این سخن حضرت علی میگه العقل و حفظ و تجارب، عقل حفظ کردن تجربیاته. حالا همه سواد دو تا چهار تا که ندارن. پس عقلی که تو قرآن میاد یعنی متعهد باشید به اون چه که شناخت پیدا کردید، عمل بکنید. اگه به این نتیجه رسیدید که الکل براتون مضره، مصرف نکنیدش. اگه اعتیاد، حالا اعتیاد به مواد مخدر، اعتیاد به غذا خوردن، خود اینام اعتیاد دیگه، ادیکشن انواع مختلف داره، بر خودتون مسلط باشید. این دانشتون رو، یعنی جنبه کاربردی داره عقل، ولی عقلی که امروز میگن یعنی خردگرایی. خردگرایی نیست تنها، خرد به جای خودش، خرد رو در واقع عمل کردنه. حالا از کی در واقع این مسئله مطرح شد؟ از چه موقعی؟ همطور که عرض کردم که تعبد یه معنای دیگه پیدا میکرد، از موقعی که یک دستگاه هویتی روحانیتی پیدا شد، یهودی ها، مسیحی ها، مسلمان ها، معنای بشری پیدا کرد که سرسپرده به ما باشید، گوش بکنید، تقلید بکنید، تعمیم پیدا کرد به کل دین. تعقل هم از موقعی که مسلمان ها مواجه شدن در قرن پنجم حدوداً با این انحراف اسلام به شکل گرایی، به هویت گرایی و پیدایش یه طبقه متولی دین که با حکومت هم یکی شدند، حتی مثلا مدارس فکری رو دیگه دولت میده، نظامیه ها، نظامیه بغداد، نظامیه نیشابور، همه جا دیگه نظامیه، یعنی علمی که آزاد بود تبدیل به یه علم دولتی شد و فقط هم تو نقلیات. یه عده‌ای که با فلسفه یونان آشنا بودن، مثل ابن سینا ها، رازی ها، فارابی ها، حالا چه اسلام این طرف چه اسلام اندلس، مثلا ابن رشد و نمیدونم ابن عربی و ابن بطوطه و اندیشمندان مسلمان، در برابر تقلید و تعبد مسئله تعقل رو مطرح کردن، یعنی خردگرایی. اونا هم اونچه که دنبالش بودن تو واژه تعقل ریختن اون فکر رو، در حالی که تعقل یه معنای کاربردی داشت. میخوام بگم همه اینا یک عکس العملی در برابر انحراف جامعه به تقلید و سرسپردگی بود. بنابراین در واقع عقل نظری پیش آمد. اندیشمندان و فیلسوفان مسلمون از قرون چهارم پنجم به بعد مسئله عقلانیت رو مطرح کردن در برابر عقلانیت، در برابر نقل. عقل در برابر نقل بود. نقلیات این عده می گفتن روایت داریم، حدیث داریم، اینا گفتن عقل باید ببینیم چی میگه، و اینا ده تا سینه به سینه یه روایت و حدیثه کجا می دونیم که اون درسته. عقلانیت مقابل در واقع نقل قرار گرفت. حالا این مسئله مقداری پیچیده است.
خیلی متشکرم. ممنون. ما اگه بخوام یعنی این احتمالاً یه بحث فلسفی هم به دنبال داره. بله. اون احتمالاً ما که نمیخوایم خیلی این رو در اون زمینه بریم، میخوام خیلی ساده، با زبان ساده‌ای که شما مطرح کردید، این سه تا نکته رو در بیاریم که در بالای هرم عملاً تفکر هست که قاعدتاً این تفکر یه چیز ذاتی باید باشه برای انسان. بعد از با تفکر کردن شما اشاره کردید که آتپوتش، محصولش عملاً علمه، یعنی شما شناخت و علم پیدا میکنید و این علم رو موقعی که شما اپلاید میکنید، با لغت کاربرد استفاده کردید، عملاً به شما تعقل و عقل رو در میان میاره. یعنی این خیلی ساده است، حالا ممکنه سوالاتی در موردش مطرح باشه، ولی میخوام ببینیم اون مسئله، حالا علم و قرآن و علم و عقل رو که شما گفتید عقل اون عقل رو استفاده کردید که این نگه دارنده علم هست. میخوام ببینید در این رابطه قرآن چجوری این مسئله رو مطرح کرده که این علم و چیز رو، هرچند که ما بارها گفتیم که قرآن کتاب علمی نیست ولی از کلمه علم هم استفاده کرده.
بله، اصلا بارها تو قرآن اومده میگه و ما یعقلها الا العالمون، جز عالمان، جز این که کسی علم داشته باشه نمیتونه تعقل بکنه. میگه این آیات اینا مسائل رو کی میفهمه؟ و ما یعقلها الا العالمون، تو نفهمی، چون تعقل از یه دستاورد علمی حاصل میشه. تو دستاورد علمی نداشته باشی چی رو میخوای عاقلانه عمل بکنی؟ اینا اصلا با هم جور در نمیاد. میگه کسانی که تعقل نمیکنن، میگه یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون، اگه تعقل نکنید پلیدی در واقع بر شما قرار میگیره. بعد بعضیا نشون میده، میگه روز قیامت میگه که ما اگه میشنیدیم عقلمون رو به کار میبردیم دوزخی نمیشدیم. یعنی علت دوزخی شدن اینی که عقل عاقلانه عمل نکردیم، عقل رو به کار نبردیم. یه سخنی از حضرت علی میفرماد که العقل دین یدان بهی، عقل یه دینیست به گردن شما که باید پاسخگو باشید. یعنی خدا میگه شما رو آفریده که عقلتون رو به کار ببرید. میگه از طریق عقل که بهشت حاصل میشه، یعنی بهشت با عقلانیت حاصل میشه. یا در یه آیه قرآن میگه که روز قیامت خدا میپرسه که شما احاطه علمی پیدا نکردید، فلم توهی تو بها علما فمازا تعمل، بعد چی کار میکردین؟ چه غلطی میکردی؟ انگار بشر به دنیا اومده برای اینکه علم پیدا بکنه، علم پیدا بکنه که اون علمو به کار ببره. یعنی در واقع تعقل یعنی کاربرد علم. حالا فرصتی نیست که بخوام در واقع باز کنم. در قرآن کلمه عقل هیچ جا به صورت صفت یا اسم نیمده، همه جا به صورت فعل آمده. تعقل کردن، ما میگیم که فلانی عقل داره، فلانی بیعقله. میگیم آدم عاقل یه کاری میکنه، آدم جاهل سنگی تو چاه میندازه صد تا عاقل پیدا. هیچ وقت به این معنا نیمده تو قرآن. یعنی عقلانیت مثل تنفسه، مثل یه ورزشه. میگه همه استعداد ورزش دارن، همه بدنشون میتونه ماهیچه‌هاشون تقویت بشه، یه دی ولی ورزش میکنن. میخواد بگه عقلانیت یک رفتاره، مثل نفس کشیدنه، هرچی بیشتر بتونی، یعنی جنبه کاربردی داره. یعنی فراوان هم در مثلا قرآن، سنت پیامبر، اصلا در این کتاب اصول کافی که شیعان بهش اضافه خیلی مراجعه میکنن، باب اولش کتاب عقل و جهله. یعنی اول درس میگه بهترین چیزی که خدا ساخت عقله. العقل ما عبد به رحمان، عقل تنها وسیله است که رحمان پرستیده میشه. وقتوس به بهل جنان، بهشت با عقل. یعنی تأکید روی عقل که نتیجه علمه اصل و اساس اعتقاد دینی است. ولی تو دین متعارف و دین سنتی و دین تقلیدی چیزی که اصلا مطرح نیست عقله. میگه تو عقلت میخوای به کار ببری؟ آقا اینطوری فرمودن، تو باید رساله بخونی، تو باید بفهمی که چی میگه. یعنی یک تفاوت بسیار عمیقی بین اصل و اساس شریعت که بر اساس فهم، درک، فهمیدنه، با اون دین آسونه. میخوام بگم الان تقصیر مثلا متولیا بوده، مردم هم دوست دارن که از یه جا دستور بگیرن دیگه. مردم خیلی دوست ندارن که به دنبال شناخ برن. آقا بگو چی کار بکنه؟ آقا چی میفرمد؟ فتوا چی میدین؟ به کیا رأی بدیم؟ چی کار بکنیم؟ یعنی اکثر مردم هم از تفکر فراری هستن. اکثر مردم هم میپذیرن، حالا تو هر آینی، هر دینی، هر ملیتی.
خیلی متشکر آقای بازرگان. خب ما این تعقل و تعبد رو که گفتیم، با این تعریفی که شما عرضه کردید، این دوتا مقابل هم نیستن، در تضاد یکدیگر نیستن قاعدتا. پس آیا تعقل الان لغتی براش وجود داره که ضد تعقل باشه یا نه؟ فکر بکنید معنی که شما از تعقل کردید در قالب قرآنی به عنوان عقل و عاقل وجود نداره اینطور که شما گفتید. شاید اونها رو بایستی لغت دیگری براش استفاده کرد، ولی میبینیم که میخوام ببینیم که آیا کسی که تعقل انجام نمیده، اون یه عقلونی که گفتید چی قرآن چی خطاب بهش میکنه؟
ببین من عرض کردم این سه مرحله است. یکی تفکر، با تفکر کردن محصول تفکر علم، کاربرد علم میشه عقله.
بله.
حالا یه فرض کنید پزشکی که بیش از همه میدونه سیگار یا مشروب چیکار میکنه، ولی خب دلش میخواد حالا بره مصرف کنه، چه عاملی باعث میشه که عقلو نادیده میگیره؟ میشه هوای نفس.
اوکی.
پس ما تنها رو عقلمون نیست، نفسمون، دلمون یه چیزایی میخواد. خیلی چیزا میدونیم رو تجربه یا دانش بهش رسیدیم که این کار بعد این کار نباید بکنیم، ولی اغلب ما انسان‌ها تحت تأثیر غرایزمون، خواسته های دلمون، وسوسه ها، بالاخره شیطانی هم وجود داره. حالا یه ده شیطان رو به عنوان دینی قبول ندارم، ولی هیچ کسی نمیتونه انکار بکنه که ما تحت تأثیر یه نیروی شر قرار داریم، چه معتقد باشیم به دین چه نباشیم. بشر تحت تأثیر دو نیروه، نیروی خیر و شر دیگه، حالا میشه اهورا مزدا و اهریمن گذاشته سوشی و هرچی میخواییم بذاریم. اون چی که در واقع ضد عقله جهل، البته جهل هم مواردی عمدتا هوای نفسه. من یک دوتا موضوع یادش کردم، یکی مثلا میگه قاتل هواکه به عقلک، هوای نفستو با عقلت بکش، بکش نه قتلا. یعنی چگونه با عقلت جلوی هوای نفستو بگیر. یا میگه کم من عقل اسیر تحت هوا اسیر، چه بسیاری عقلهایی که اسیر شدند به دست هوای نفسشون. پس عقل آدم اسیر میشه، میدونه که این اعتیاد چه بلایی سرش میاره ولی نمیتونه کمک کنه، میدونه که خشم، خشونت، عصبانی شدن با همسرش چه بلایی سر ساختار خانواده میاره، ولی نمیتونه، عصبانی که میشه کنترل دست. پس هوای نفسه که ضد عقلانیته. این همه مردم میرن انگر منیجمنت، انقدر اینجا که تو کشور خارجی که عصبانی میشن دعوای زن و شوهر، کلی پول میدن، چند ماه میرن انگر منیجمنت، این خشم خودشون رو مهار کنن. پس نشون میده خودش فهمیده، میره درسش هم داره میگیره، کلی هم خرج میکنه، کلی پیش روانشناس میره. برای چی؟ که ما نمیتونیم کنترل کنیم مناسباتمون هم بخوره. میدونه، یعنی چیه؟ اون منیت هاست، ایگو هاست. عقل یعنی تو فهمیدی که نباید این حرفا رو بزنی، اگه عصبانی شدی پشت بدین به جد و آباد، همه به مادر پدره، حالا به زنت یا به شوهرت، ولی کنترلمون از دست میدیم دیگه آدما. اینه به اون، اگه فهمیدی بهش عمل کنی میشه عقله، ولی اگه نکنی میشه در واقع همین تحت نفس. یکی میگه که بیشترین شکست و زمین خوردن عقل به دلیل برق آزهای زندگیه. میگه مسار العقول تحت بروق المطامع، طمع آدم داره، زرق و برق طمعها عقل آدم رو شکست میده. پیشنهاد میدن رشوه بگیر، راندخاری مطرح میشه، پست و مقام، نماینده مجلس شدن، به اینجا رسیدن، به اونجا رسیدن، این سوء استفاده های چندین هزار میلیونی میلیاردی از کجا میاد؟ مگه عقلشون نمیرسه اینا؟ اینا خیلیشون مربی و معلم مسائل دینی هستند، چطور میشه که همچی سوء استفاده هایی میشه؟ میگه تحت بروق المطامع، برق طمع ها. یکی هم میگه که تسلط جلوی شرب خمر، یعنی مشروب خوردن، و میگه این عقل داشته باشی میتونی این کار بکنی. و از این نمونه ها فراوانه که در واقع معانی اصلی معارف دینیش با اون چه که تو جامعه هست مقداری متفاوته.
خیلی متشکرم. چون در ضیق وقت هم هستیم دیگه، شاید اشاره بیشتری لازم نباشه به مفهوم عقل در قرآن بکنیم، چون شما گفتید که به چه صورت هست. حالا سوال بعدی که مطرحه آقای بازرگان، میخوام ببینیم چی شده که واقعا این مفهوم به اصطلاح عقلی رو که شما عرضه کردید، خیلی هم ساده بود، خیلی فلسفی نبود، چطور این فراموش شده و اون چشم انسان و گوش انسان حالت تقلید رو به دنبال تقلید رفته که در واقع ضرورتی است برای تعبد؟
بله.
یعنی برای اینکه شما آدم متعبدی باشید باید گوش و چشم شما عملا این حالت تقلید رو داشته باشه، یعنی اون چیزی که میبینید تقلید میکنید و اون چیزی که میشنوید به شما میگن. و به مرور زمان متوجه شدیم که عقل یه مقدار هم بعد حریفی پیدا کرده، رقیبی به اسم عشق هم پیدا کرده. البته اشاره کردیم در برنامه‌های قبلی که عشق در قرآن وجود نداره، به جاش محبتی بود، محبت وجود داره. میخوام این چه شد رو ببینیم، یه مقدار صحبت کنیم در وقتی کمی که هست.
بله، وقتی که چقدر
داریم؟ یه 10-12 دقیقه ممکنه.
ببینیم، همطور که عرض کردم معنای تعبد که فعلا تو جامعه ما هست در طول زمان پدید آمده. در واقع دین مثل این که یه سرچشمه است، از سرچشمه کوه یا آبی جاری شده، در طول مسیر رنگ و رسوب مسیر رو به خودش میگیره. این آبی که 10 کیلومتر اون طرفتر مصرف میکنیم، این آبی نیست که از سرچشمه در اومده، آبی است که تحت تاثیر رسوبات بستر خودش بوده. ادیانم یا باجه ها ادبیات هم میده. گفتم شعر حافظ و مولوی که اون شعر 800 سال پیش نیست، نمیفهمن نسل امروز، شرح میخواد، صدها کتاب شرح اینا رو نوشتن. پس نشون میده تغییر میکنه. پس هم تعبد عوض شده، که قرآن تعبد امروزی رو که تقلید و سرسپردگی 100% قبول نداره. تعقل قرآنی کاربرد علمه، نه به معنی خرد. خرد به جای خودش بسیار عالیه، یه مفهوم دیگه داشت، عوض شده. یکم عشقه. حالا بعضی ایراد میگیرن، میگن که توی یکی از برنامه ها عرض کردیم قرآن کتاب خشنیه، عشق توش نداره. جالبه که این کلمه عشق زبان عربیه و ما ایرونی ها در واقع این کلمه عربی رو مطرح کردیم. معنای کلمه عشق در اون زمان یه واژه نامطلوبی بوده، یعنی اون چیزی که امروز ما از عشق مراد میکنیم اون نبوده. عشقه شاید شنیدین، عشقه به این گیاهای بالا رونده ایست که توی درخت میره به درخت خشک میشه، یعنی بهش میگن عشقه. در زبان عربی یک نوع در واقع سربار بودن و پیوستن و چسبیدن به یه چیزی، این معنا رو داشته در اون صدر اسلام. یه بار فقط تو نهج البلاغه اومده عشق، میگه من عاشقه اعشا بصره، هر کی عاشق بشه مثل اینکه یه پرده تاریکی جلو چشمشو گرفته. فهو ینظر به عین غیر صحیحه، با یه چشم غیر صحیح دیگه میبینه مسائلو، و یسمع به اذن غیر صحیحه، با یه گوش غیر صحیح میشنوه. یعنی این وقتی عاشق بشه دیگه عقلو میذاره که نه، هر چی بشه آقا مصلحت نیست، اینی که دنبالش هستی این پسر اینجوریه، سواقاش این اصلا دیگه نمیفهمه. از نظر علمی هم مثل ادیکشنه، مثل اعتیاده، از قدرت آدم خارج میشه. تا اگر هم دوتا عاشق رو از هم جدا کنن 3 ماه طول میکشه کورتکس اون به سالا ترشاد، اصلا یه جور دیگه عمل میکنه. یعنی اون قسمت مثل این که مربوط به تعقل و مصلحت اندیشی میره کنار. هیچ حرفی رو پدر و مادر و نزدیکان هر چی بگن که شما با هم نمیسازی، تا نرن به هم نرسن که 2 ماه بعد طلاق میگیرن، این دیگه حرف تو کله کسی نمیره. یعنی معنای عشق در اون قرون اولیه یک نوع از خود بی خود شدن و گرفتار یک وابستگی شدنه، که این کنترل منطق و مصلحت رو در واقع میگیره. ولی یواش یواش در ظاهرن از قرن 5 واژه عشق وارد ادبیات ما شد. تو مکتب ادبی خراسان هم بود اول کسی که، حالا من نمیدونم چقدر درسته، اونا که بینندگانی که بنده که اهل ادبیات نیستم، سواد این کار ندارم، ولی اونا که میدونم، من اینطور شنیدم که برای اولین بار یه شاعری به نام احمد بله یکی از شعرهای مکتب خراسان در واقع اون اینو مطرح میکنه، احمد غزالی، و بعد از اون دیگه میفته توی زبان حافظ و مولوی، که مولوی که دیگه بیداد کرده اصلا، عشق نامه است در واقع مثنوی مولویش. یعنی منظور مولوی اون معنای بد کلمه عشق نیست، همینطور که شما هم اشاره کردین قرآن حب رو مطرح میکنه. حب از ریشه حب، در واقع با هم با حب هم ریشن. حب یعنی یه دانه، دانه کد یک درخته، در واقع تمام اطلاعات درخت در اون دانش هستش، یعنی فقط استعداده. وقتی تو شرایط خوب قرار بگیره اون درخت رو بارور میکنه، بالنده میکنه. به قول دکتر شریعتی میگه در وجود ما یه دانه قدسی هست، مگه خدا از روح خودش در انسان ندمیده؟ میگه نفخت و فیه من روحی. پس ما در درونمون کدها و استعداد معنویت و اخلاق، انسانیت، خداجویی وجود داره. حب دانه وقتی که توی شرایط مساعدی قرار بگیره، رطوبت و نور و هوا و خورشید، بارور میشه، بالنده میشه، جوانه میزنه، به گل مینشینه، بار میده، بر میده، میوه میده. یعنی در واژه حب پرورش انسان، بالنده و بارور شدن مطرحه. یعنی ریشه حب این رو نشون میده. ولی وقتی که سیستم فقاهتی و ولایتی در قرن پنجم، چهارم پنجم به بعد آمد، تقلید پیش آمد، اندیشمندانی که تحت تاثیر فلسفه یونان بودند، عقلانیت رو به عنوان یک ریاکشن، مقاومت در برابر اندیشه دوگم و بسته متولیان، اهل زهد و فقاهت مطرح کردن. عارفانم در برابر اون تقلید و به اصطلاح تبعیت کورکورانه عشق رو آوردن. یعنی اینا یه امور تاریخیه. جامعه پس منحرف شده، جامعه اسلامی دو تا ریاکشن به وجود میاد، یکی عقلانیت پدید میاد، خردگرایی در واقع، از اون بر عارفا هم در برابر فقاهت و این همه حافظ که از زهد و از زاهدگرایی و از نمیدونم این تقدسگرایی های بسته و دوگم این همه بد میگه، اونا عشق در واقع یه مقاومته. این واژه رو مسلمونای اهل حقیقت و معنا در برابر اون تنگ نظری و دوگماتیزم دستگاه های متولی به وجود آوردن. یک نوع پس ریاکشن عشق در برابر، و بعد همه اون چی که قرآن در مفهوم حب میخواد بگه، امثال حافظ و مولوی آمدن ریختن تو واژه، تو ظرف عشق. در واقع همطور که عرض کردم کلمات یه ظرفن. این حالا فرض کنید یه ظرف توی آب مثلا یا چای، خب این چینیه، میتونه شیشه‌ای باشه، میتونه پلاستیکی باشه، میتونه آلومینیومی باشه، از قدیم چوبی مثلا بوده، مفرقی بوده. آب ثابته ولی ظرف‌ها عوض میشه. کلمات و واژه‌ها ظرفن، معانی عوض میشه. اون معنایی که در قرآن راجع به حب آمده، الان هم عربا به معشوقشون میگن یا حبیبی، همون معنایی که ما فارسی زبانایی کلمه عربی رو برداشتیم به نام عشق، اون چی که دلمون میخواد تو اون ریختیم که اشکال هم نداره، ولی معنای اصلیش همون حبه. میگه والذین آمنوا اشد حبا لله، مؤمن واقعی عالی ترین مراحل و مراتب عشقش با خداست، ولی قرآن میگه حبش. حالا میخوام فقط خواستم بگم که این تحولات فرهنگی چگونه واژه ها رو زیر و رو میکنه. همه اینا هم برمیگرده به انحراف تاریخ اسلام از اون معانی عمیق خالص خداپرستی به یه جنبه هویتی فقاهتی، فقط ظواهر شریعت رو انجام دادن. این ریاکشن که به وجود آمد به هر حال عقلانیت و عشق رو ساختش.
خیلی متشکر آقای بازرگان. در ابتدای برنامه اشاره کردیم که این تعقل و تعبد عملا اختلاف نظرهایی است که اظهار میشه از طرف دینداران و غیر دینداران، بله، و روشنفکران دینی و غیر روشنفکران دینی. یک همچین بحثایی به اصطلاح روشنگریایی عملا که توسط روشنفکران دینی انجام میشه، کمک به هر دو گروه به نظر من میکنه،
بله.
هم به سنتگرایان میتونه کمک کنه که از اون قالب به اصطلاح هزار ساله، 300 ساله، 200 ساله بیان بیرون به اصل برگردن و غیر دینداران هم یه حالت منطقی پیدا کنن که آقا این معانی رو که شما از عرف میگیرید واقعیت نداره. اگه بخواید علمی عمل کنید عملا باید شما برگردید ببینید معنی اصلیش چیه. امیدوارم که بتونیم بیشتر،
یعنی به تعبیری تاریخ دین الزاماً مساوی دین نیست.
نیست با.
در طول تاریخ چه یهودیت چه مسیحیت به نام دین خیلی کتابا نوشته شده، حرفا زدن، عملا کردن، ولی الزاماً معنیش این نیست که دین هم اینو میگه. بشر را میفته تو این مسیر تاریخ مثل آبی که از رودخانه سرچشمه میاد دیگه، رنگ و رسوب بستر رو میگیره.
عالی بود، خیلی متشکر آقای بازرگان و تشکر میکنیم از شما بینندگان عزیز. امیدواریم که تا حدی مورد توجه شما قرار گرفته. انشالله اگر لازم بود در این مورد بیشتر با شما خواهیم بود. خیلی متشکر.
بنده متشکر و ممنون هستم. خدا حافظ و نگهدار شما.